گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی‌کی رولینگ، فصل دهم، قسمت اول.
جشن هالووین. صبح روز بعد مالفوی باور نمی کرد که هری و رون در هاگوارتس باشند. آنها خسته به نظر می رسیدند ولی کاملا سرحال بودند. در واقع برخورد با سگ سسر برای هری و رون ماجراهای جالب و هیجان انگیزی بود و مشتاق بودند که یک بار دیگر با آن برخورد کنند. در این میان هری قضیه بسته‌ای را که به نظر می رسید از گرینگوتس به هاگوارتس منتقل شده باشد برای رون تعریف کرد و از آن به بعد هر دو در این فکر بودند که درون آن بسته چه می تواند باشد که به مراقبت شدیدی احتیاج دارد. رون گفت یا خیلی با ارزشه یا خیلی خطرناک. هری گفت یا شاید هم هر دو. تنها چیزی که از آن بسته می دانستند این بود که طولش حدود 5 سانتی متر است. اما بدون اطلاعات بیشتر نمی توانستند حدس بزنند که درون بسته چیست. نویل و هرمیون برای فهمیدن این که در دریچه زیر پای سگ چه می تواند باشد کوچکترین علاقه ای از خود نشان ندادند. تنها چیزی که برای نویل اهمیت داشت این بود که به هیچ وجه به آن سگ نزدیک نشود. هرمیون دیگر با هری و رون صحبت نمی کرد. اما از آنجا که بسیار رئیس ماب بود و خود را علامه دهر می دانست، صحبت نکردنش با آنها یک توفیق اجباری بود. تمام فکر و ذکر هری و رون این بود که در یک فرصت مناسب از مالفوی انتقام بگیرند. و یک هفته بعد هنگام دریافت بسته های پستی چنین فرصتی پیش آمد و مایه خوشحالی هر دو شد. وقتی جغدها مثل همیشه به سرسرای بزرگ آمدند، توجه همه به بسته باریک و درازی جلب شد که 6 جغد آن را حمل می کردند. هری نیز مانند دیگران کنجکاو شده بود که بفهمد درون آن بسته چیست. و وقتی جغدها پرواز کنان جلو آمدند و بسته را روی پای او انداختند، بسیار متعجب شد. بسته محکم روی پای هری افتاد و ژامبونش را به زمین انداخت. هنوز آن جغدها نرفته بودند که جغد دیگری از راه رسید و نامه ای را روی بسته انداخت. خوشبختانه هری اول نامه را باز کرد که در آن نوشته بود بسته را سر میز باز نکن. یک جاروی نیمبوس 2009 در این بسته است که متعلق به توست. اما نمیخواهم کسی بفهمد که تو جارو داری. در این صورت همه میخواهند جارو داشته باشند. امشب ساعت 7 اولیور بود در زمین کویدیش منتظر توست که به دیدنش بروی و جلسات تمرین را آغاز کنی. پروفسور ام مک‌گوناگال. هری که نمی توانست خوشحالیش را پنهان کند نامه را به دست رون داد. رون با حسرت گفت یه نیمبوس 2000، من هنوز به این مدل جاروها دستم نزدم. از آنجا که می‌خواستند قبل از رفتن به اولین کلاسشان در یک جای خلوت بسته را باز کنند، با عجله از سرسرا خارج شدند. وقتی به وسط سرسرای ورودی رسیدند، متوجه شدند که کراو و گویل جلوی پلکان مرمری ایستادند و راهشان را بستند. در همان لحظه مالفوی بسته را از دست هری قاپید و پس از لمس کردن آن گفت این یه جاروی پرنده است. بعد در حالی که کینه و حسادت در چهرش نمایان بود، بسته را به سوی هری پرتاب کرد و گفت پاتر، این دفعه دیگه واقعا توی درد سر افتادی. سال اولیا حق ندارن جارو داشته باشن. رون طاقت نیاورد و گفت این که از اون جاروهای قدیمی نیست، یه نیمبوس 2000. راستی جارویی که تو خونه داری چی بود؟ ستاره دنباله‌دار 260؟ رون خنده ای کرد و به هری گفت جاروی ستاره دنباله‌دار ظاهرش پرزرق و برقه اما به پای نیمبوس نمیرسه. مالفوی که عصبانی شده بود گفت تا تو دیگه حرف نزن ویزلی، تو حتی نمیتونی نصف دستشم بخری. اگه خودت و برادرت پولاتون رو جمع کنین شاید بتونین یه شاخه یه شاخه بخرینش. پیش از آن که رون جوابی بدهد، پروفسور فلیتویک به مالفوی نزدیک شد و با صدای جیر جیر مانندش گفت: بچه ها، امیدوارم جنگ و دعوا نداشته باشین. مالفوی بلافاصله گفت: پروفسور، برای پاتر یه جاروی پرنده فرستادن. آره، میدونم. آنگاه پروفسور فلیتویک به هری لبخند زد و گفت: پاتر، پروفسور مگاناگال درباره شرایط خاص با هم صحبت کرده. راستی مدلش چیه؟ هری که سعی میکرد به قیافه وحشت‌زده مالفوی نخندد گفت: نیمبوس 2000 آقا، جا داره که از مالفوی تشکر کنم، چون لطف اون باعث شد من صاحب این جارو بشم. قیافه مالفوی هم گیج بود هم خشمگین و هری و رون برای اینکه خنده‌شان را پنهان کنند با عجله از پله‌ها بالا رفتند. در بالای پله‌های مرمری هری که از ته دل می‌خندید گفت: دروغ که نگفتم، اگه مالفوی یادآور نویل و برنرشا بود من الان توی تیم نبودم. درست در همان لحظه از پشت سرشان صدای خشمناکی به گوششان رسید که می‌گفت: که اینطور، پس فکر میکنی برای نقض مقررات مدرسه این جایزه رو به دادن؟ هرمیون با عصبانیت نگاهی به بسته‌ای که در دست هری بود انداخت و شتابان از پله‌ها بالا رفت. هری گفت: فکر میکردم با ما قهری. رون گفت: آره، لازم نیست الانم آشتی کنی، اینطوری ما خیلی راحت تریم. هرمیون با حالتی تکبرآمیز سرش را بالا گرفت و رفت. آن روز هری نمیتوانست سر کلاس ها حواسش را جمع کند. فکرش یا پیش جارویش بود که زیر تختش در خوابگاه انتظارش را میکشید یا در زمین کویدیچ بود. آن روز قرار بود طریقه بازی را یاد بگیرد. آن شب خورده و نخورده از سر میزشان بلند شد و همراه با رون به سرعت به طبقه بالا رفت تا پس از مدت‌ها انتظار بسته نیمبوس 2000ش را باز کنند. وقتی دسته جارو غلطی خورد و روی روتختی هری افتاد، رون با حسرت آه کشید. حتی هری که جاروی خوب و بد را از هم تشخیص نمی‌داد، فهمید که جارویش بی‌نظیر است. جاروی شیک و براقی بود. دسته آن از چوب ماهون و شاخه‌های دم بلند و کشیده آن ظریف و مرتب بودند. در انتهای دسته جارو عبارت نیمبوس 2000 با حروف طلایی رنگ خودنمایی می‌کرد. پیش از ساعت 7 هری از قلعه خارج شد و زیر انوار رنگارنگ غروب خورشید به سوی زمین کویدیچ رفت. قبل از آن هری به داخل هیچ ورزشگاهی قدم نگذاشته بود. صدها صندلی دور تا دور زمین بازی به چشم می‌خورد که تماشاچیان بر روی آن می‌نشستند و به تماشای مسابقه می‌پرداختند. در هر طرف زمین سه تیر بلند و طلایی رنگ بود که در بالای هر کدام از آنها یک حلقه نمایان بود. تیرهای دروازه هری را به یاد نوعی حلقه دستدار پلاستیکی انداخت که بچه‌های مشنگ‌ها برای درست کردن حباب از آنها استفاده می‌کردند. تنها فرقشان این بود که ارتفاع تیرهای دروازه به 15 متر می‌رسید. هری چنان برای پرواز با جاروی پرنده‌اش شور و شوق داشت که نتوانست منتظر اولیور بماند. سوار جارو شد و بالا رفت. چه لذت بخش بود. هری به سرعت اوج می‌گرفت و به سمت حلقه دروازه شیرجه می‌رفت. آنگاه از سوی دیگران بیرون می‌آمد و دوباره اوج می‌گرفت. نیمبوس 2000 را با کوچکترین اشاره به هر سمتی که می‌خواست هدایت می‌کرد. سرانجام اولیور وود از راه رسید و گفت: هری پاتر، بیا پایین. اولیور وود صندوق چوبی نسبتاً بزرگی را به داخل زمین آورده بود. هری آهسته و نرم در کنار او فرود آمد. برقی در چشمهای وود درخشید و گفت: عالی شد. حالا میفهمم پروفسور مک‌گوناگال چی میگفت. تو واقعاً نابغه ای. امشب فقط قواعد بازی رو بهت یاد میدم، اما بعد باید هفته ای 3 روز با تیم تمرین کنی. وود در صندوق را باز کرد. در داخل آن 4 توپ کوچک و بزرگ قرار داشت. وود گفت: خب، یاد گرفتن کویدیچ خیلی آسونه، ولی بازی کردنش نه. هر تیم 7 بازیکن داره، 3 تاشون بازیکن حمله یا مهاجمن. وود از درون صندوق 1 توپ قرمز روشن هم اندازه 1 توپ فوتبال را بیرون آورد. هری که سعی می کرد با تکرار حرفهای وود مطالب را به خاطر بسپارد گفت: هر تیم 3 بازیکن حمله داره. اسم این توپ سرخگونه. بازیکنان حمله با پاسکاری سرخگون و جلو می برن و توی حلقه می دازن. هر بار که توپ رو وارد حلقه کنن 10 امتیاز می گیرن. متوجه شدی؟ بازیکنان حمله سرخگون رو به هم پاس می دن و توی حلقه می دازن که امتیاز کسب کنن. پس یه چیزی مثل بسکتباله که با جاروی پرنده و 6 حلقه انجام می شه، درسته؟ وود کنجکاوانه پرسید: بسکتبال دیگه چیه؟ هیچی هیچی. هر تیم یه دروازه‌بان داره. من دروازه‌بان تیم گریفندارم. وظیفه من اینه که اطراف حلقه ها پرواز کنم و نذارم تیم حریف گل بزنه. هری که میخواست همه یه نکات را به خاطر بسپارد گفت: 3 بازیکن حمله، 1 دروازه‌بان که با توپ سرخگون بازی میکنن. خب فهمیدم. هری به 3 توپ دیگری که در صندوق بودند اشاره کرد و گفت: پس اینا چی؟ الان بهت نشون میدم. اینو بگیر. سپس به هری 1 چماغ داد که کمی شبیه به توپ بیسبال بود و گفت: الان بهت نشون میدم که توپای بازدارنده چی کار میکنن. اسم این دوتا توپ بازدارنده است. او 2 توپ هم اندازه مشکی و براق را که کمی کوچکتر از سرخگون بودند به هری نشان داد. وقتی هری به توپا نگاه کرد متوجه شد توپا تکان میخورند. به نظر می رسید می خواهند از لای تسمه ها و بند هایی که آن دورا در صندوق نگه داشتند خارج شوند. اولیور وود به هری گفت که عقب بایستد و بعد یکی از توپ های بازدارنده را آزاد کرد. توپ سیاه رنگ بلا فاصله اوج گرفت و مستقیم به سمت هری حمله ور شد. هری با چماقی که در دست داشت ضربه‌ای به توپ زد تا از برخورد آن با بینیش جلوگیری کند. توپ در مسیر مارپیچی به هوا رفت، بالای سر آنها چرخید و این بار به اولیور حمله ور شد. اما اولیور موفق شد با 1 شیرجه آن را مهار کند. سپس نفس نفس زنان سعی کرد توپ پرنیرو را دوباره در صندوق بگذارد و با تسمه آن را محکم ببندد. بعد رو به هری کرد و گفت: دیدی؟ توپ‌های بازدارنده با سرعت به این طرف و اون طرف میرن و سعی میکنم بازیکنان رو از روی جارو بندازم پایین. برای همین توی هر تیم 2 تا بازیکن مدافع داریم. مدافعای تیم ما 2 قلوهای ویزلین و وظیفه‌شون اینه که از بازیکنان تیم در برابر ضربه های توپای بازدارنده محافظت کنن. مدافعای هر تیم سعی میکنن بازدارنده ها رو با چماق به طرف تیم حریف پرتاب کنن. خب، یاد گرفتی؟ هری دوباره شروع کرد به تکرار کردن حرفهای وود و گفت سه تا مهاجم داریم که سعی میکنن با سرخون گل بزنن، یه دروازه‌بان داریم که از حلقه ها محافظت میکنه، دوتا مدافع داریم که توپهای بازنده رو از تیمشون دور میکنن. وود گفت عالیه. هری که سعی میکرد با حالت عادی صحبت کند پرسید تا حالا توپهای بازدارنده کسی رو کشتن؟ توی هاگوارتس که چنین چیزی سابقه نداشته. بدترین صدمه توپهای بازدارنده تا حالا شکستن فک چند نفر بوده. خب، آخرین بازیکن تیم بازیکن جستجوگره که خود تو هستی. تو اصلا با سرخگون و بازدارنده ها کاری نداشته باش. اگه فرق سرمو شکستن چی؟ نگران نباش، دو قلوهای ویزلی در مهار توپهای بازدارنده نظیر ندارن. اونا خودشون مثل دوتا توپ بازدارنده ی انسان نما هستن. وود آخرین توپ را از صندوق بیرون آورد. این توپ از سرخگون و بازدارنده ها کوچکتر و به اندازه یک گردوی درشت بود. رنگش طلایی و براق بود و دو بال کوچک نقره‌ای داشت که بی‌وقفه می جنبید. وود گفت این انگوی زرینه که از همه توپ‌های دیگه مهمتره. گرفتنش خیلی سخته چون هم سرعتش خیلی زیاده هم پیدا کردنش سخته. وظیفه بازیکن جستجوگر همینه، گرفتن گوی زرین. تو باید از لابلای بازیکن مدافع و مهاجم و سرخگون و بازدارنده ها پرواز کنی و قبل از جستجوگر حریف گوی زرین رو بگیری. هر جستجوگری که زودتر گوی زرین رو بگیره 150 امتیاز نصیب تیمش میکنه و معمولا برنده هم میشن. برای همینه که روی بازیکن جستجوگر زیاد خطا میکنن. بازی کویدیش وقتی تموم میشه که جستجوگر یکی از دو تیم گوی زرین رو بگیره. برای همین ممکنه بازی مدت ها ادامه پیدا کنه. فکر میکنم رکوردش 3 ماهه. توی اون مسابقه که 3 ماه طول کشید مجبور شدن از بازیکنان ذخیره استفاده کنن تا بازیکنان اصلی بتونن استراحت کنن. خب همش همین بود. سوالی نداری؟ هری با حرکت سر جواب منفی داد. او به خوبی می دانست چه باید بکند، اما انجام دادن آن دشوار به نظر می رسید. وود با دقت گوی زرین را در صندوق گذاشت و گفت فعلا با گوی زرین تمرین نمی کنیم چون هوا تاریک و ممکنه گمش کنیم. بیا با چند تا از اینا تمرین کنیم. او کیسه ای از جیبش در آورد که در آن چند توپ معمولی گلف بود. چند دقیقه بعد هر دو سوار بر جاروهایشان پرواز کردند. اولیور وود توپهای گلف را با شتاب زیادی به اطراف پرتاب میکرد و هری تک تک آنها را میگرفت. وود بعد از دیدن بازی هری خوشحال شد. پس از نیم ساعت تمرین هوا چنان تاریک شد که دیگر قادر به ادامه تمرین نبودند. هری و اولیور وود که هر دو خسته شده بودند به سمت قلعه حرکت کردند. در طول مسیر وود با خوشحالی گفت امسال جام کویدیچ مال خودمونه. بعید نیست که تو از چارلی ویزلی هم بهتر بشی. البته چارلی هم اگه دنبال اژدها نرفته بود الان میتونست بازیکن تیم ملی انگلستان بشه.